درس خارج اصول جلسه 97 یک شنبه 18 فروردین 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح نافدة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والصلاة. بحث در این بود که آیا این رساله منصوبه به قطب راوندی که این حدیث و پاره از احادیث دیگر در باب از اون کتاب روایت شده در وسائل و غیر وسائل، آیا از قطب راوندی هست یا مؤلفش مجهوله؟ گفتیم که وجوهی برای اثبات اینکه این کتاب از قطب راوندی است وجود داره که باید بررسی بشه. راه اول این بود که غیر واحدی از اعیان و بزرگان این کتاب رو نسبت دادند به قطب راوندی و نقل حدیث کردن ازش، مالند محمد امین استرابادی متوفای 1033، علامه محمد تقی مجلسی در روضة المتقین متوفای 1070، مرحوم ملا عبدالله تونی فاضل مدقق اصولی در کتاب وافیه فی اصول الفقهشون که ایشون هم متوفای 1071 هست، و همچنین که اینا رو خودمون در کتاباشون دیدیم، و همچنین صاحب هدایت الابرار که از علما و اجلایی است که معاصر صاحب وسائل هست. حالا من این کتاب هدایت الابرار رو احتمال میدادم در کتاب های ابری باشه، ولی مقداری گشتم پیدا نکردم. محقق سیستانی در دوره ثانیه، در دوره اولا ایشون خیال میکردن فقط صاحب وسائل از این کتاب نقل کرده، بعد در پایان کلامشون میفرمان که در دوره بعد در دو جای دیگه هم دیدیم که نقل شده، یکیش همین صاحب هدایت الابراره و یکیش هم همون ملا محمد تقی مجلسی. بعد میگن اینو دیدم ولی باز جاشم نمیدونم ملا محمد تقی مجلسی رو، ولی هدایت الابرار صفحه 90 آدرس داده شده. حالا تو نرم افزارا نمیدونم، ظاهرا بعضی از قائلان گفتن تو نرم افزارا هم نیست این کتاب. ایشون هم که از اجلاء اون عصر هست، باز این کتاب رو نسبت داده به قطب راوندی. نفر پنجم خود صاحب وسائل، صاحب وسائل در دو جا این نسبت رو داده، یکی در خود وسائل و شیعه هست، همین باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 34 که همین حدیث مورد بحث رو نقل می فرماید، در اینجا نسبت داده، فرمود سعید ابن هبت الله راوندی فی رسالت هلتی علفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. مورد دوم و جای دومی که ایشون نسبت داده این کتاب رو به قطب راوندی در کتاب عمل العامل هست که ایشون کتاب تراجم است که ایشون برای علما نوشته، در جلد دوم صفحه 127 صفحه 356 بعد از اون که کتابهایی رو که ابن شهرآشوب و منتجب الدین برای قطب راوندی نقد کردند، ایشون برده اقول و قد رأیت له کتاب قصص الانبیاء ایزن و کتاب فقه القرآن و رسالت و احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. حالا این عبارت خیلی مهمه که ببینید حتی اون دو تلمیز این دو کتابی که خیلی معروفه از قطب راوندیه، یکی قصص الانبیاء یکی فقه القرآن که اینم کتاب معروف و متداولی است، اونا ذکر نکردن اینا رو، ولی میشه یا در مقام حصر نبودن یا اینا به دستشون نرسیده بود یا اینا تألیفش بعد از حضور اونها بوده، چون اون زمان ها که ارتباطات نبوده، مدتی خدمت ایشون تلمس کردن، اون دیگه رفته مثلا شهر ری، اون رفته کجا، اون هم که جای دیگه بوده اصلا خبردار نشدن و دیگران خبردار شدن بعد از تألیف. خب این پس خود شیخ قرآملی قدس سر رو هم که متوفای 1104 هست نسبت ششمین نفر از اجلا که نسبت داده علامه مجلسی صاحب بحار الانوار هست که متوفای 1111 است. ایشون در بهار جلد دوم صفحه 235 فرده اقول و رو شیخ قطب الدین راوندی فی رسالت الفقها الا ما نقل عنه بعض استقاط به اسنادهی عن الصدوق، بعد این روایت و بعض روایات دیگه یه باب رو نقل میکنه که اینجا هم فرده رو شیخ قطب الدین راوندی فی رسالت الفقها، اسمش اونا می گفتن همشون اونا می گفتن فی رسالت این که علفها فی احوال احادیث اصحابنا و اثبات صحتها. اونتا ایشون تعبیر میکنه رسالت الفقها ها ظاهرن اینا یکی هن، اونتا حالا اسم خاص این کتاب ظاهرن نداشته و مجموعه از احادیث هایشون جمع آوری فرموده بوده که دلالت میکرده به صحت احادیث و این خصوصیاتی که فرموده. بعد میفرمد که حالا اینجا کسی ممکنه بگه مرحوم مجلسی خودش نسبت نمیده، میگه الا ما رواه و بعض استقاط، الا ما نقل عنه و بعض استقاط، و شاید این بعض استقاط مثلا هم صاحب وسائل باشه، چون صاحب وسائل ملاقات داشته با مرحوم مجلسی و هر دو به هم اجازه دادن و صاحب وسائل هم با عظمت از مرحوم مجلسی نام میبره، هم مجلسی به ایشون اجازه حدیث داده و هم ایشون به مرحوم مجلسی اجازه حدیث داده، منتها دیگه ایشون زیاد اصفهان نمونده، منتقل شده به مشهد بعد از اینکه از جبل آمود اینها آمده بوده. ولی جواب اینه که نه، اینجا خود ایشون رساله رو خودش نسبت میده، اما این احادیث رو دیگه مراجعه نداشته، میگه فلانی، مثل این که ما میگیم که محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب کافی این مطلب رو نقل کرده، منتها ما خودمون نرسیدیم اون فلان آقا از اون کتاب برای ما نقل کرده، اما اینکه این کتاب مال محمد ابن یعقوب کلینیه خودمون داریم نسبت میده. حالا اینجا هم ایشون اینجوری فرموده رو شیخ قطب الدین راوندی فی رسالت الفقها که اینا رو داره خودش نسبت میده، حالا ما نقل عنه بعض الثقات، بنابراین میخواد بگید خودم این حدیثا رو دیگه مراجعه نداشتم، چون ایشون لجنه ای کار میکرده تو بهار و اون بیانات و اینا مال خود ایشونه و اون کمککاران ایشون اینا احادیث رو پیدا میکردن جمع میکردن یا خودشون مثلا جایی رو بزن میگه اینجا رو استنساخ کن، اینجا رو مراجعه کن، مدیریت میکرده بیانات علمی مال خود ایشونه. از اینجا اینجا میفرماید که بعض استقاد کرده. بنابراین مجلسی دوم هم میشه جزء کسانی که این کتاب رو نسبت میده به قطب الدین راوندی. خب حالا استدلال اینه که این اسناد این بزرگان این کتاب رو به مرحوم راوندی یک شهادت و یک اخبار محتمل و استقلال حدیثه، یعنی ممکن است اینها این اطلاع بر اینکه این کتاب مال قطب راوندی هست از راههای حسی به دست آوردن، مثل اینکه طرق داشته که بعدا میگیم، یا خطوط علمایی که واضح بوده و مواجه شناساییشون بوده این خطوط فرمی اونها بوده. همونطور که بعدا خواهیم گفت مثلا مرحوم مجلسی نسبت به کتاب قصص العلمای ایشون میگه این بخن، میگه این کتاب فرمی من هست به تصحیح شهید ثانی، که این کتاب بلو شهید ثانی رو بهشون تصحیح کرد. و همینطور کتاب های بزرگان شما حتما این کار رو انجام بدید، به این اجازات به این چیزا مراجعه داشته باشید تا خودتون دل عیان ببینید که خطوط علما، کتبی که به خطوط اونها بوده، همینطور اینا یدن به ید در حوزه های علمیه و پلوی علما دست به دست می شده و منتقل می شده، که حالا بخشش هم به حمدالله هستش الان و این زحمتی که مثل آیت الله مرعشی نجفی کشیدن یا آیت الله حکیم در نجف کشیدن اینا رو جمع آوری کردن از اکناف و اطراف که یک جا باشه، اینا که سند تشیع و سند کتاب های ما سنده که همینطور اثبات می کنه، این خیلی کار مهمیه. این خب این راه ها وجود داشته، بنابراین احتمال حسیت که این از راه حس فهمیده باشن و قرائن و شواهدی که مطلب رو حسی میکنن این که حس بزنیم وجود داره، بنابراین از این راه ما میتونیم بگیم که. و اما فرمایش مثل فاضل نراقی و اینا، اونا که نگفتن این کتاب مال خود به راوندی نیست تا بگیم معارضه میکنه، اونا گفتن اشتهار نداره، تواتر نداره، برای ما ثابت نشده. اون عدم ثبوته، نه شهادت بر ثبوت عدم. اونا که نمیگن شهادت نمیدن که عدم این کتاب با ثابته تا بگیم با گفته اینها معارضه میکنه، اونا گفتن برای ما ثابت نشده. خلق اون قرائن، اون شواهد، اون امور حسیه برای اونها فراهم نشده، ولیکن برای مرحوم مجلسی اول دوم قرا عاملی، برای ملا امین استرابادی، برای ملا عبدالله تونی و امثال اینا فراهم شده، منافاتی با هم نداره، مقتضی با لا اقتضا که با هم تنافی نداره. این به خدمت شما هست که راه اول و بیان اول که معتمد است. در اینجا این شبه قابل ذکر هست که کسی ممکنه بگه فاصله زمانی این بزرگان با قطب راوندی حدود 600-700 ساله، چون قطب راوندی سنه 570 خورده از دنیا رفت، اینا مال سنه 1111-1170-1136 و همسال اینا هستن، بالاخره فاصله از 500 سال بیشتره به 600 سال و اینا میره. این فاصله زمانی ممتد چجور میشه؟ چه جور میشه فرض کرد که این اخبار حسی باشه و حسی نباشه با این فاصله زیاد؟ خب طبق توضیحی که دادیم و بارها هم عرض کردیم جواب همونیست که گفتیم، ولی در این حال من در اینجا برخوردم به یک کلامی از مرحوم شهید صدر که چون این حرفی که ما بارها در فقه اصول عرض کردیم، دیدم که مرحوم شهید صدر اینجا همون حرفها رو میخواد بیان بفرماید. ایشون در همین جلد هفتم بهوز صفحه 355 و 56 راجع به شهادت صاحب وسائل به وثاقت ابوالبرکات که حالا بعدن میاد در اینجا تعریف کرده که صاحب وسائل فرموده که ابوالبرکات علی ابن الحسین ایشون ثقت. اشکال اینه که 700 سال بین ابوالبرکات و ایشون فاصله زمانیه، چطور ایشون داره میگه ثقت؟ این حتما حدس با این فاصله زمانی فراوان. ایشون اینجور جواب میده و فیه ان المقیاس فی نشوء احتمال الاستناد الی الحس فی مقابل الحدس والاجتهاد لیس هو طول الزمان و قصره فاسبه. طولانی بودن زمان و کم بودن زمان ملاک حسی و حسی شدن نیست. تا بگیم اگه زمان کمه پس حسیه، اگه زمان زیاده پس حتما حسیه، این ملاک نیست. ملاک اینه که آیا اون وسائلی که باعث حسیت میشه متوفر بوده یا نبوده. گاهی ممکنه فاصله خیلی کم باشه ولی اون وسائلی که موجب حسیت میشه نیست. مثل فرض کنیشون مثال میزن در انصاب آدم های غیر سادات و اینها معمولا حالا جد دهمش چهارمش سومش کی بوده اصلا نمیدونه و خبر نداره، قطع میشه. اما سادات معمولا که شجر نامه دارند و تحفظ بر انصاب خودشون میکنن برای خاطر این که آثار برش باشه، شرافت ذاتی داره، آثار شرعی داره که اینها اولاد رسول خدا مثلا صلی الله علیه و سلم هستن یا بالاخره منصوب به هاشم هستن، اینا ممکنه واسطه سیوم خودشون هم بله خبر حسی دارن چون اون ان جدن مطلب به جون رسید تو شجر نامه هاشون هست. اونجا با اینکه فاصله خیلی کمه اما چون احتمالی بهش نبوده بعد از گذشت یک مدتی دیگه فاصله اصلا قطع میشه و خبر ندارن، باید با حدس و گمان و اینا. اما اونجا چون احتمام هستش وسائل اثبات حسی وجود داره، ممکنه قرنها هم فاصله باشه، پس معیار قصر و طول زمان نیست که قصر موجب حسیت باشه طول موجب حسیت باشه. ملاک امر آخریست. حالا اون امر آخر رو باید حساب بکنیم وجود داره یا نداره. من ایشون می فهمد در باره علما و محدثین و روات به حدی تو حوزه های علمیه هم کتاب نوشته می شده، هم اساتید نسلا بعد از هی می گفتن چون احتیاج به روایات داشتن، هی در درس ها و نوشته ها و فلان این ثقه اون ثقه همینطور اینا سینه به سینه منتقل می شد. بنابراین در اینجا راه برای این که صاحب وسائل بالحس بتونه دریافت کرده باشه به ثابت ابوالبرکات وجود داره علارغم اینکه فاصله زمانی، بلکه ایشون حتی میفرماید که ام در زمان مثل صاحب وسائل برای اینکه این حسی بشود از زمان شیخ طوسی نسبت به روات اوفره، چون ایشون میفرماید که قبل از شیخ طوسی. حالا ما اینجاهای فرمایشات ایشون از نظر صغروی محل تأمل و اشکاله، ولی ایشون فرمود قبل از شیخ طوسی فقط یک کتاب فهرست نوشته شده بود ولی در این حال میگیم اخبار شیخ طوسی حسیه محتمل الحسه، بعد همین را قول رجالیون رو جد قرار دادن. خب با حال این که شما از این طرف که نگاه کنید از عصر شیخ طوسی تا عصر مثل صاحب وسائل چقدر کتب رجالی و کتب تاریخ و کتب حدیث و کتب فهرست‌های متعدد ناچاپ شده و نوشته شده در دسترس علما پس این زمان این که علما از راه حس بتونن واقف بشن به احوال بزرگان و کتابشون و تألیفاتشون اینا خیلی اوپر از اون طرف بره. این فرمایش البته مقبول نیست، این که اینجا اوپر از اونجاست. بله اینجا خوبه وضعش، این طرف اون طرف هم خوب بوده، چون گفتیم قبلا بارها که شما اگه تبرک کنید کتاب‌های نجاشی و فهرست شیخ و اینا رو ببینید که بسیار کتب رجالی تدوین شده و مؤلف نام بردن از اینا و مرحوم آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه کتابی دارن به نام مصف المقال فی مصنف علم الرجال تا زمان شیخ طوسی 100 تا کتاب رجالی نام ببرش که نوشته شده بود. بنابراین اون بله حالا به عنوان کلمه فهرست اونم شاید بوده، چون خود شیخ طوسی و اینا میگن در فهرست کتب علما ارجاع میده به اونا که بوده. حالا غیر از فهرست برقی که الان وجود داره که ایشون میگه فقط این بوده، نه غیر اینا هم بوده، هم در عامه و در هم خاصه، مثل فهرست ابن ندیم اینا مول قبله. بنابراین حالا این جهتش که یه جهت سغربیه مهم نیست، اما این مطلب دلگرم کننده است که بزرگی هم مثل مرحوم شریفت این مطلب رو در ذهن شریفش آمده که این احتمال حسیت وجود داره در این جهان. علاوه بر اینکه گفتیم حالا بر کلمات مثل آقای آخون، آقای آغازی ها، آقای نائینی و این بزرگان، خود مرحوم آقای خویی در جاهای مختلف، در آقای خویی از منه فکریشون مختلف بوده، گاهی اینا رو میفرمان گاهی نمیفرمان. خب پس بنابراین این یک را که این شهادتون حسیه یعنی محتمل نه حسیه، شهادتون محتمل الحس و الحس، و ما از این راه میتونیم بگیم که ثابت استناد این کتاب به مرحوم قطب راوندی رضوان الله علیه بعد از آن که اون مستشکلین اشکال فقط کردن که برای ما ثابت نیست، نه اینکه اونها شهادت به عدم داشته باشن. و اما راه دوم، راه دوم که راهیست که خود شهیدزن و بسیاری از محققین این راه رو رفتن، بعضی اساتید ما هم دامازه لوح در بحث همین راه رو می رفتن، اون اینه که صاحب وسائل اصلا طریق معنان داره، ثقتن انثقه تا قطب راوندی، ایشون طریق معنان تا قطب راوندی داره. و درست این رساله را در خاتمه وسائل نام نبرده، جز کتاب هایی که حدیث ازش نقل میکنه نام نبرده، چون ایشون در فائده یکی از فوائد یا فائده چهارم یا پنجم خاتمه وسائل کتاب هایی که بلا واسطه ازش نقل حدیث میکنه نام ببره، 82 کتاب زد نام ببره. از این 82 کتاب، کتاب خرائج و جرائح قطب راوندی و کتاب قصص العلماء رو نام ببره، اما دیگه کتاب دیگری نام نبرد. بعد از اینکه این 82 کتاب رو نام برده، کتابایی که معل واسطه از اونا نقل کرده ادعی از اونا رو هم نقل کرده، بعد کتابایی که نه حتی معل واسطه هم ازشون نقل نکرده ولی دیگران از اون نقل کردن و ایشون از اون کتابا نقل اونا رو هم نقل. بعد در فائده بعدی راه اثبات این کتابا رو بیان میکنه. اولا میفرماد این کتاب ها خیلی هاش متواتره و خیلی هاش محبوبه به قرائن علمیه از جهت جهت، ولی در این حال ما تیمنن و تبرکن اسانید خودمونم به این کتاب ها ذکر میکنیم. بعد ایشون سندهای خودش رو به کتاب سند خودش رو به کتاب جرائح و خرائج جرایه و اون یکی نقل می‌فرماید و قصص العلماء می‌فرماید که مثلا در همون فائده خامسه این در رقم 33 می فرماید که نروی کتاب الخرائج و جرائح و کتاب قصص الانبیاء لسعید ابن هبت الله الراوندی بالاسناد السابق عن العلامه الحسن ابن المطهر عن والده عن الشيخ مهذب الدين ابن رده عن القاضي احمد ابن علي ابن علي ابن عبد الجبار التبرسي عن سعيد ابن هبت الله الراوندي. ایشون طرق فراوانی داره تا شهید ثانی، تا شهید اول، همینجور که اینا رو اول ذکر میکنه، بعد سندهای بعد اونها طرقشون میرسه به این چند نفر، یعنی شهید ثانی، شهید اول، اینا طرقشون میرسه به علامه که جناب حسن ابن مطهر حلی باشه و ایشون میرسه به شیخ طوسی و بزرگان و اینا میرسه به اصحاب کتب یا به ائمه علیهم السلام. خب ایشون پس ابتداعا چه کرده؟ نام این کتابا رو، کتاب مورد بحث ما رو نبرده، ولی کتاب خرائج و کتاب قصص الانبیاء قطب راوندی رو نام برده. بعد در فائده پنجم یک طریق معتبری که همه این افرادی که خوندیم اینا ثقاتن به مراجعه به احوالاتشون بکنیم، طریق معتبر معنن به این دو کتاب ذکر میکنه. بعد در پایان فائده پنجم اینجوری میفرماید، میفرماید و نروی باقی الکتب. اینم این نکترم بگم که اونجایی که اون 82 تا کتاب رو ذکر میکنه، بعد در پایانش میگه که ما این کتاب رو گفتیم، یه کتاب های دیگه هم هستش که اینجا نام نمیبریم، ولی توی خود متن کتاب با اسم از اونا نقل حدیث میکنه که یکیش مثلا همین کتاب خود برا. حالا اینجا در پایان این فایده پنجمش ایشون اینطوری فرموده و نروی باق الکتب به طرق المشار الیها و طرق المذکور عن مشایخنا و علمائنا رضی الله تعالی عنهم جمیعا و جزاهم الله عنا و عن الاسلام خیرا. میفرماد که این 82 تا که طریقامون رو گفتیم، یکی یکی طریقاشو میگه، خرائج و قصص الانبیاء هم که گفت طریقش، بعد میگه بقیه یک کتاب ها هم من با همین طرق ها روایت میکنم. خب اینجا اون طرق های دیگه کدومه؟ قهرن اون طرق های دیگه به تناسب همینیست که برای این کتاب قطب راوندی، همینیست که برای کتاب و قصص العلمایشون، قصص الانبیایشون و فرائض و جرائد. حالا اگه غیر اینم باشه بقیه هم ثقاتن، ولی ظاهر مطلب اینه که طریق ایشون به این کتاب همین. و مؤید این مطلب که طریق صاحب وسائلم به این کتاب همینه اینه که علامه رضوان الله علیه در اون اجازه کبیره به ابن حمزه که تو وسائل چاپ شده، این اجازه ایشون جلد 107 یا 104 طبق این طبعای جدید، قبلی 107 صفحه 83، در اونجا علامه که طرقش رو به کتب اصحاب ذکر می فرماید برای بنی زهره، در اونجا اینجوری فرموده و جمیع و مصنفات شیخ ابوالحسین راوندی و روایاتهی و اجازاتهی عن والدی رحمه الله عن الشيخ مهذب الدين الحسين ابن رده عن القاضي احمد ابن علي ابن عبد الجبار التبرسي عن الراوندي المصنف. همین کتاب وسائل اینجا به قصص و اینا داشت، اینجا علامه میفرماید من به جمیع کتب دارم. پس این مؤید این مطلب میشه. این اجازه علامه به ابن زهره به خط خودش هم وجود داره الان و در همون پایان قسم نسخ خطیه بهار تابع شده. اینی که من گفتم صفحه 107 جلد 107-83 این چاپیشه، به خط علامه در صفحه 189 همون جلد وجود داره که گراور شده اونجا. اینا الحمدلله وجود داره. پس اینم تأیید میکنه، خود سند علامه هم که نگاه میکنیم تأیید میکنه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که با این چند تا مقدمه اثبات میشه که صاحب وسائل به طریق صحیحی که تا شهید ثانی داره و شهید اول و به طریق صحیحی که اون بزرگواران به علامه داره و به طریق صحیحی که علامه به قطب راوندی داره، به این طریق معنن صحیح معتبر همه کتاب‌های قطب راوندی که من جمله این رساله باشه داره نقل می‌کنه. پس بنابراین مثل روایتی است که دارای سند و همه افرادی که واقع در سند شدن ثقاتن و معتبرن، بنابراین حجت می‌شه. منتها حالا 20 تا 30 تا واسطه بگیر، حالا 20 تا 30 تا نمیشه، این 3 تا بود، حالا 4 تا مونده، 10 تا مثلا واسطه میشه. این راهی است که به خدمت شما عرض. پس راه دوم اینه که طریق معنن معتبر صاحب وسائل داره. و شما اگر مراجعه کنید به این طرق صاحب وسائل، از راه ایشون طرق امین مولا امین استرابادی و والد ایشون که مجلسی اول باشه و مجلسی اول و فرزندش که مجلسی ثانی باشه، همه اینا هم واضح میشه. علتش اینه که طرق صاحب وسائل تا شهید ثانی یا شهید اول، بعضیش از طریق مولا امین استرابادیه، بعضیش از طریق مجلسی اوله، بعضیش هم از طریق مجلس ثانیه، بعضیش هم از طریق های دیگر. یعنی اونا واقع شدن در اسناد صاحب وسائل. پس بنابراین معلوم شد خودشون هم دیگه طریق های اونا معلوم میشه دیگه. بنابراین ما از همین خاتمه وسائل میبینیم هم صاحب وسائل طریق معتبر داره، هم مجلسی اول طریق معتبر داره، هم مجلسی ثانی طریق معتبر داره، هم ملا امین استرابادی طریق معتبر داره. پس اینا به طرق معننه معتبره این کتابو دارن نقل میکنن و این اون راه اول رو هم تأیید میکنه که اونجا گفتیم محتمل لیسه ولا اساس. خب بله، وقتی طریق معتبر معنن دارن، خب این حسی میکنه دیگه، حسی اینا دیگه، شخص از شخص از شخص میشه حسی. خب اینم راه دومی است که در اینجا بیان میشه. این راه محل بعض از اشکالات واقع شده که باید اینا رو بررسی کنیم. اخباریه ولی من الاجلاء و استقام. سلام علیکم.
یک کتاب به ما درسیده یک با یک فاصله 600 ساله یکی از